که رؤیت الهی خداوند دیده میشن، این یکی از بدیهیات عرفان اسلامی است. به بینندگان آفریننده را نبینی، مرنجان دو بیننده را. جناب فردوسی این یک اصل مسلمه. در مقابل اشاعره و معتزله اون درگیری ها، عده معتقد بودن که رؤیت الهی ممکن هست منتها در روز قیامت، عده معتقد بودن در همین روز
دست قائلند و
بله چون بر اساس کریمه قرآنی است. نه، اینا بحث های نظریه تاریخی است و عده بسیار قلیلی بودن و بنیان عرفان نظری میدونه، عرفان اسلامی میدونه، جناب مولانا میدونه، منتها بالاخره یک بازی زبانی ذهنی عجیبی است با این. میگم مولانا وقتی میگه کو قسم چشم صورت ایمان امروز، میدونه که دیده میشه، منتها یک حالتی است.
به همین دلیل
که بحث رؤیت الهی بحث پیچیده میشه. یعنی میخوام بگم اولین چیز برای من اینه که خب مسلما بت خدا نیست، مسلما حضرت حق و خداوند دیدنی با این چشمان نیست. جناب فردوسی گفته، مولانا گفته، همه گفتن. چطور میشه که پس مولانا چنین تقاضا و آرزویی داره که گوشم شنید قصه ایمان و مست شد، کو قسم چشم صورت ایمانم آرزوست؟ بالاخره این یک درگیری ذهنی است، تقاضای وصال توش میبینم نه شتاب زدگی.
البته مولانا یه جایی میبینیم که بابا طاهر عریان مثلا انقدر ساده بیان میکنه که کسرت رو به وحدت میکشه، به هر جامعه‌گرام کوه و در و دشت نشان از قامت
رحمان.
که ما خود حق رو نمیتونیم، جلواتش رو میتونیم،
تجلیه. خب این پاسخیست به اونایی که درخواست دیداره. چو رسی به تور سینا، ارنی نگو و بگذر، که نیرزد این تمنا به جواب لترانی. بعد ایده بازی کردن با همین بیت که حالا حافظه من یه مقدار ضعیفه، چو رسی به تور سینا، ارنی نگو و بگذر، که نیرزد این تمنا به جواب لنترانی. و بالعکس ایده گفتن که چو رسی به تور سینا، ارنی بگو و مگذر، که جواب دوست خوشتر ز جواب لنترانی.
یکی دیگه هم هست، چه ترا چه لنتر.
یه بیت منصوب به حضرت علامه بود، در همین مورد که اون البته از علامه نیست. بنابراین آره، این که شما گفتید چرا انسان شتاب زده است و میخواد ببینه، عرض میکنم حالا انسان شتاب زده است، عجول. کریمه قرآنی هم میگه انسان ظلومن جهولا، و انسان با شتاب میخواد که به لذت برسه. اما این میتونه ناشی از ظاهرگرایی باشه که بالاخره ما انسانیم و درخواست میکنیم که با حواس خودمون به اون حالا یه چیزی نزدیک به رؤیت الهی و رؤیت حضرت حق برسیم. و پاسخ اجمالی به این درخواست ما هم همون ابیاتی بود که شما از بابا طاهر عریان خوندید. بله. که شما به تجلیات نگاه بکنید.
بله. بسیار عمالی
به آثار الهی نگاه بکنید.
بسیار زیبا. اما بله. بیا فاصله کوتاه بگیریم، بعد بله در بخش بعدی نگاه ابن عربی به عشق. بله.
Thank you.
شبهای تهران با حضور شما شنوندگان عزیز زیباتره و برنامه ما که در مبحث عشق داره پیش میره و ما هم گام به گام در کنار شما داریم در این هوای خنک استقنا نفس میکشیم و آسوده خیالیم که شما هم با ما هم رنگ و هم نظرید، یک دلید. اما من و جناب احمد خالصی در استودیو تمام هم مقممون اینه که بتونیم در این فرصت کوتاه از عشق چیزی هم خودمون یاد بگیریم هم شما اون لذت ذوق و چشیدنش رو تجربه کنید. جناب خالصی، ابن عربی رو
بله.
دیدگاه ابن عربی در مورد عشق رو بررسی کنید.
خواهش میکنم. از میگم که ابن عربی معتقد هست که هر عاشقی خیال معشوق رو ترجیح میده و خوشتر میداره نسبت به خود معشوق. این بحث رو ناخواسته مطرح میکنه که بحث لذت وصال و اندوه فراق هست. سطری خوندم از ابن عربی که عاشق حتی عاشق رسیده به لذت وصل، طالب و جویای دوام وصل هست و لذتی که برخواسته از وصله، ولی این دوام موجود نیست. نتیجه که میشه از این بیان ابن عربی گرفت در مورد عشق اینه که عشق یک شکلی از طلبه، یک شکلی از خواستنه و ما میدونیم که عشق ازلیست، سرمدیست، پیش از خلقت وجود داشته و انگیزه خلقت با آفرینش بوده. بنابراین ما این حالت طلب و خواهشی که داریم طالب چیزی هستیم که موجود هست. تکرار بکنم، افلاطون اگر میگه که علم یادآوری و تذکره و این نیست که ما از صفر بریم یه چیزی یاد بگیریم، به تعبیری در یک تشابهی عارفان ما گفتن که عشق هم همین گونه است. عشق از پیش موجود، عاشق و معشوق از پیش وجود دارن، موجود هستن، در ذات ما حضور دارن و ما این طلب و خواهشی که داریم که ما یک دوامی داشته باشه، این ارتباط عاشقانه، یک گونه از طلبه، ولی طلب چیزی که موجوده، وجود داره، از قبل هست، پیشا پیشه، افریوری، قبلیه، ما تقدمه به تنگی چون از قبل هست، بنابراین به نوعی تحصیل حاصله. به اصطلاح کهن میگن که چیزی تحصیل حاصل یه امر بیهودهیه دیگه، میگن چیزی که حاصله دیگه دنبالش رفتن بی‌معنی است، از قبل وجود داره. حالا یه بحث زبان شناختی و ادبی است. این تحصیل حاصل رو حالا به بیان فارسی داریم بیان میکنیم، میگه طلب چیزی است که پیشا پیش موجوده. بنابراین عشق، ابن عربی داره بیان میکنه که گونه ای و شکلی از طلب و خواستن و نیاز هست از چیزی که پیش از پیش وجود داره و طلب چیزی که غایبه اما حاضره، به اون تعبیر حاضر و غایبی که در عرفان اسلامی دیدیم. این نگاه ابن عربی به عشق در نگاه عرفانی منجر میشه به یگانگی و اتحاد عاشق و معشوق و عشق. این سگانه یا دوگانه عاشق و معشوق یا سگانه عشق و عاشق و معشوق رو یگانه میکنه، میرسه به یه چیزی به عنوان عشق، به ماهوه عشق. عشق که ذاتی است، عشق ذاتی. ما این گونه میبینیم. آقای دکتر شرف‌الدین خراسانی استاد فلسفه، خدا رحمت شون کنه، در مرکز دارالمعارف بزرگ اسلامی سالها پیش من همراه با عده‌ای از دوستان خدمتشون بودیم. شون مترجم بسیار برجسته در حوزه فلسفه هست، فلسفه یونان رو بسیار خوب کار کرده، آثار متعددی داره، خدا رحمتش کنه. بحث زندگی شخصی ایشون شد که حالا چیزایی که زندگی شخصیشه و الان قابل بیان نیست. ایشون گفت من عاشق عشقم. من بحث این شد که آیا این جمله تکراری که بسیار میپرسن که آیا تا حالا عاشق شدی، گفت من عاشق عشقم، از اولم عاشق عشق بودم. پرانتز بسته که جمله آقای خراسانی نقل کردم، برگردم به ابن عربی. انگار بدون این که بخوام بین این دو بزرگوار جناب ابن عربی و جناب دکتر شرف‌الدین خراسانی مرحوم زنده یاد ارتباطی برقرار کنم، ایشون اهل عرفان به این معنا نبودن، اما یه تجربه زیسته است که بعضیا دارن که یک اتحادی بین اینها میبینن و یک عشقی به مواجه عشق و عشق بدون تعین. یعنی عشقی که هیچ تعینی نداره، عشقی که هیچ متعلقی نداره، به هیچ امر بیرونی وابسته نیست، درون انسانه.
حتی عاشق عشق خیلی معتقدن که مجنون و لیلا عاشق هم نبودن، آنها عاشق عشق بودن و وجه اشتراکشون در عشق هم بود که هر دو به یک عشقی رسیده بودن و هر دو عاشق یک عشق بودن، نه عاشق هم دیگه نبودن.
این نگاه به لیلی و مجنون میگم جدا از سرطان لیلی و مجنون و بسیاری از این قصه های عاشقانه دیگر رو ادهی بر همین نمط که شما میگید تفسیر و تشریح کردن. این که بالاخره یک عزم کنم اگر ما این متن های عرفانی رو مبتنی بر این حدیث قدسی کریمه قرآنی و مواریث دیگر مذهبی بدونیم که مبتنی هستن، اونا میگن که اگر حالا به تعبیر شما میگی لیلی و مجنون عاشق عشق بودن، من عرض کردم ابن عربی و آقای شرف و دیگران همینجور، دلیلش ناشی از این نیست که لیلی و مجنون آدم های برجسته بودند، بلکه به این دلیل که ذات عشق در تمامی جهان و عالم و کائنات سرایان داره. وقتی مولانا میگه گر نبودی عشق بفسردی جهان، یعنی این که ما ذات حضور ما و ظهور ما در جهان، ما به معنای انسان، همه انسان ها مبتنی بر عشق، حتی کوه هم وقتی که عشق بر او تجلی پیدا کنه و نور تجلی الهی اونجا هست، دو چالاک میشه به تعبیر مولانا. این چالاک بودن رو به معنا میگیرین که انسان ها میخوان اگر زندگیشون رو ادامه بدن و انسان ها اگر میخوان دوام لذت وصل رو داشته باشن، باید مبتنی باشه بر این عشق و رابطه عاشقانه بین انسان و خدا.
و حتی عاشق و معشوق خودشون انگار به قصد یه جوری کشش میدن، طول میدن این فراقه ایجاد بشه، همون فراقه انگار اون عشق رو نگه میداره، چون اونا با هم بخوان یکی بشن در عشق حل بشن، انگار دیگه خب به وحدت میرسن، تمام میشه میره. یک بیت اجازه دارم از خودم دوباره بخونم. زمانه وزن محبت به صبر میسنجد، وگرنه عشق کجا بود اگر فراق نبود. مولا امیر هم، امیر مولا علی ابن ابی طالب هم میفرمایند که اگر اشتباه نکنم، الفراق و عقوبت العشق، که فراق عقوبت عشق است.
بله، جملتون تمام شده. عرض کنم که آره، این نگاه که حالا برگردیم به بحث فراق و وصال و
میخوام که بس در مورد ابن عربی رو هم تموم کنیم.
بله، ابن عربی رو من الان آره تموم کردم که این اندوه و فراقی که اندوه و رنج و دردی که در فراق هست، خیلی ها میگن مطلوبه،
اصلا لذت میبرن،
لذت میبرن. آره، منتها میگم ببینید یه موقع ما داریم متن عرفانی میخونیم، من الان واقعا تلاش میکنم که دوچار احساسات نشم.
بله،
الان روبروی خودم چند صفحه از کشف الاسرار رو آوردم در مورد عشق، این حالتو میذارم کنار چون میدونم دیگه مجال نیست این برنامه بخونم. و ابیاتی از مولانا شما خوندید، از ابن عربی صحبت کردیم، از عشق شناسی متون عرفانی صحبت کردیم. من واقعا تلاش کردم تو این برنامه که یه لگامی بر احساسات خودم بزنم. ببینید دو تاست، یه موقع من متن میخونم و تلاش میکنم به عنوان
بی‌طرفانه،
نه حالا فقط بی‌طرف، بالاخره مخاطب ما یک شنونده رادیو این وقت شب نیمه شب نشسته داره متن عرفانی رو میشنوه، درک و دریافتی داشته باشه از نظریات عارفان ما، شاعران ما چگونه عشق رو توصیف کردن. یه موقع این حالته، یه موقع من هی دارم یاداوری میکنم جناب توانگر به خودم که تمام این نظریات عرفانی که من دارم نقل میکنم مبتنی بر تجربیات زیسته این شاعران هست. امکان نداره که مولانا، ابن عربی، شما از دیگه از کی از عراقی خوندید، از عراقی و عارفان و دیگری که حالا امشب تو برنامه ازشون متن خوندیم، اینها تجربه زیسته نباشه و فقط خونده باشن که یبهم و یحبونه، چون قاری قرآن بودن این رو حتما خوندن ولی فقط به این بسنده نکردن. اینها تجربه زیسته شونه. اینها وقتی که مولانا بیان میکنه که کوه در رقص آمد و چالاک شد، یا بیت دیگه‌ای داره، عالم چو کوه طور دان، ما همچو موسی طالبان. طالبان افغانستان البته نه، طالبانه طالب دیدار هستیم، رؤیت الهیه. هر دم تجلی میرسد بر میشه کافت کوه را، یا بیت دیگه، عالم چو کوه طور شد، هر ذره ای پر نور شد، مانند موسی روحم افتاد بیهوش از لقا. که حضرت موسی وقتی که تقاضای دیدار میکنه، همون بحث رؤیت الهی و ارنی، بیهوش میشه و کوه در رقص میاد، چالاک میشه. خب ببینید، این فقط نمیتونه خونده مولانا باشه، اینکه مولانا در کریمه قرآنی خونده یا در متن فرض بفرمایید عارفان پیش از خودشون، میدونیم متأثر از عطار و سنایی بوده مثلا در اونها خونده. هم متن عرفانی است که ما دارم میخونیم، هم توجه میدیم که این تجربه زیسته عارفان بله و شاعران ماست. حالا عده‌ای از شاعران ما و عارفان ما در سبک‌های بیانی خودشون، چون ادبیات عرفانی است و اینا متن ادبی است، اینو با لحاظ بکنیم که احوالات دگرگونی نسبت به هم دیگه داشتن و این احوالات رو در اثر ادبی خودشون متجلی کردن. شاعری بیشتر دچار فراق بوده و فراق رو ترجیح میداده، بیان نظری هم در اثر ادبی خودش داره. بالاخره این سخناشون از دل برآمده، لاجرم بر دل ما میشینه. چقدر وقت داریم آقای توانگر؟
خود دفعه میکنم 6-7 دقیقه. 2 دقیقه.
من در یه دقیقه تموم بکنم. منظورم اینه که ما میدونیم که اثر ادبی که از دل برمیاد لاجرم بر دل مینشینه. هر یک از این عارفان ما با همدیگه تفاوتهایی داشتن. مولانا با عطار تفاوتهایی داره، با اینکه هر دو وارث عرفان خراسان هستن. بله. ابن عربی با عراقی تفاوتهایی داره. بنابراین اگر ما امشب تو
این برنامه عراق عجم هستن دو هرگز ایران
تفاوتهای روحی بله. فکری هم من منظورم هست. ببینید بله. این که اگر تو این بحث برنامه امشب ما استطرادن تردن للباب به قول علما و فضلا بس از این افتاد که فراق یا وصال یا دوام وصل یا بیم فراق یا حزن و حزن، همه اینها ناشی از تفاوت تجربیات عرفانی شاعران ماست. عارفان ما، شاعران ما، نویسندگان ما تجربیات متفاوتی داشتن، مثل شرح شطیات روزبان بغلی که بنده بخشی از اون رو خوندم، مثل فخرالدین عراقی که شما خوندید و دیگران. این تجربیاتشون رو در اثر ادبی متجلی شده، در اثر ادبی تجلی دادن، که حالا غزل باشه، شرح شطیات باشه، معارف بهای ولد باشه، سلطانان. این تفاوت تجربیات اونها در تفاوت نظریات عرفانی جلوه‌گر شده و ما پس از هزار سال بود متوجه این تفاوت‌ها باشیم، در این حال که همه اینا یک اشتراک نظری دارن. ما از یه پهنه‌ای میتونیم صحبت بکنیم به عنوان عرفان اسلامی، متن ادبی عرفان اسلامی و حالا بحث عشق شناسی.
زنده باشید. خیلی ممنونم از شما که دعوت ما رو پذیرفتیم. البته شما میزبانین و از شما مردم عزیز سپاسگزارم که برنامه ما رو گوش دادید. هرچه از عشق گفتیم کم گفتیم، باز بیشتر خواهیم پرداخت به موضوع عشق. اما با شما شنوندگان عزیز همراه با صدا بردار خوبمون سعید خلیل نژاد، امیر بنیاشمی تهیه کننده و جناب آقای احمد خالصی، بنده هم کوچیک همه شما مصطفی تمام‌گر، با شما خداحافظی می‌کنم و یادتون باشه عاشق شوهر نروزی کار جهان سرایت.
بنیاد نیکوکاری بخشش در راستای طرح جوانی جمعیت برگزار می کند. اولین برنامه جهادی حمایت از فرزندآوری سالم در خانواده های دارای فرزند ناشنوا، با حضور متخصصین گوش و ژنتیک پزشکی و مشارکت مجمع خیرین سلامت، دانشگاه‌های علوم پزشکی، سازمان بهزیستی و فرمانداری شهرهای سیرجان و رفسنجان. زمان 19 لغایت 21 آذر. مکان استان کرمان، شهرهای سیرجان و رفسنجان. Thank you.
از دل خلیج فارس، بوشهر میزبان نخستین جشنواره ملی فناوری هسته‌ای و زندگی.
شهر عاطفه و آفتاب، شهر صبور خفته به دامان آب، همسایه قدیمی خورشید، هم صحبت همیشه طوفان، شهر هزار مردان.
روایت تازه‌ای از پیوند دانش و رسانه.
شاید برای شما هم عجیب باشه
یک عدد قرص
و این همه خاصیت،
این همه خاصیت
در بخش رادیویی صدای علم و زندگی را روایت کن.
سالانه حدود 800 هزار تا 1 میلیون نفر در 125 مرکز پزشکی هسته‌ای
در بخش تلویزیونی چهره درخشان ایران را به تصویر بکش.
سالانه 5 میلیون خدمت پزشکی هسته‌ای در ایران ارائه میشه.
در بخش خبر و گزارش‌های رسانه‌ای راوی حقیقت و پیشرفت باش.
یه قرص سوخت هسته‌ای اتمیک انرژی تو کانادا.
در بخش خبرگزاری‌ها رسانه‌های ملی و محلی نویسنده هویت ملی باش.
سال 1355 بود که قرار شد اولین نیروگاه هسته‌ای ایران را شرکت کرافت ورک یونیون، یکی از شرکت‌های وابسته به زیمنت آلمان، در بوشهر بسازد.
در بخش موسیقی نغمه علم و هنر را بنواز. در بخش فضای مجازی با ایده و خلاقیت و زبان نسل جدید علم را مردمی کن.
کاربرد در تولید رادیو ایزوتوپ های پزشکی.
در بخش مردمی جشنواره ویژه علاقه‌مندان به پیشرفت ایران همه می توانند روایتگر افتخار ملی باشند.
انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست. حق مسلم ماست.
با تلفن همراه، با دوربین یا حتی با یک صدا. ارسال آثار از طریق پایگاه اینترنتی جشنواره به نشانی www.ntlf.irib.org.ir. مهلت ارسال آثار تا 10 دی 1404. جشنواره چند رسانه فناوری هسته‌ای و زندگی به میزبان صدا و سیمای استان بوشهر.
رادیو یه رسانه شنیداری،
اما این به اون معنا نیست که فقط ما بگیم و شما بشنوید. ما هم مشتاق شنیدن صدای شما هستیم.
دوست داریم از سلیقه‌تون، از نیازهای رسانه‌ایتون، از انتظاراتتون بیشتر بدون.
تو هر شهر یا حتی روستای کوچیک یا بزرگ که زندگی میکنید، نظر شما برای ما مغتنم و محترمه. ما به راهنمایی های شما نیاز داریم.
باید با سلیقه‌تون آشنا باشیم تا بتونیم طبق میل شما برنامه بسازیم.
هر جای این دیار که هستید، کافیه با شماره 162 تماس بگیرید.
این شماره تلفن روابط عمومی صدا و سیماست.
بهمون کمک کنید، راهنمای ما باشید تا براتون برنامه‌های بهتری بسازیم.
ما به شوق شما اینجاییم.
162
شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
عشق رویت این سنم واله و مستم، از عشق رویت این سنم واله و مستم، جانا بیا بنشین که دل بردی از دستم، جانا بیا بنشین که دل بردی از دستم.
FM 94.